بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و الصلاة و السلام على سیدنا و نبینا ابی القاسم مصطفی محمد لا سیما امام العصر و من علینا برضاه و حبلنا رأفته و رحمته و دعاءه و خیره. در جلسه پیش عرض کردیم که ما وقتی میگیم تربیت توحیدی و نقش خانواده در تربیت توحیدی اینه که ما چه زمینه هایی رو میتونیم فراهم بکنیم که متربیان ما و فرزندان ما اونگونه تربیت بشوند که خداوند متعال میخواد، بچه های دیندار مسلمان واقعی باشند و استعدادهاشون در مسیری تربیت و رشد پیدا بکنه که مبتنی بر آموزهای قرآن و اهل بیت علیهم السلام باشه، با بیانه دینی رشد کرده باشه. عرض کردیم که مقدمه هنوز عرایزمون که ما باید این هدف تربیت دینی چیه، تربیت توحیدی چیه، تربیت اسلامی چیه. یکی از اهدافش گفتیم تربیت انسانهای با کرامت، با عزت نفس است، کریم باشن، با کرام بزرگواری، که خود بزرگواری چند تا علامت اساسی داره. وقتی به یکی میگم بزرگوار، چند تا محور داره. یکی این که آدم با کرامت آدم مهرورز است. معمولا آدم های بزرگوار با مهربانی و مهرورزی امور را مدیریت میکنن، حتی اگر تنبیه هم میکنن تنبیهشون از سر غضب و خودخواهی نیست، از سر مهره. یا من سبقت رحمته غضبه. پس این مهرورزی که در خود خداوند هم میگیم بسم الله الرحمن الرحمن الرحیم، در خداوند خیلی متجلیه. دوم صفت حق ورزیه. آدم با کرامت هر جا که حق هست دورش میچرخه، علیون مع الحق و الحق مع علی، چون بزرگواره اصلا خودش محور حقه. و آدم های با کرامت هم هر جا که حق هست تو زندگی، خانواده، زن و شوهر، بچه ها. گاهی ما میگیم که مثلا مادر سالاری، زن سالاری، پدر سالاری، مرد سالاری، بچه سالاری، الان که میگن فضای مجازی سالاری، نه هیچ کدامش. باید بریم به سمت این که حق سالاری باشه. حق هم خداست، انه هو الحق. نه هر جا حق هست سالار باشه. پس آدم های با کرامت حق محورن. سوم، آدم های با کرامت اهل خدمت بی‌منت. آدم بزرگوار هر کار بزرگی، هر کاری، هر خدمتی که انجام میده منتی سر کسی نمیذاره، برای رضای خداوند انجام میده، وظیفه خودش میدونه، مسئولیتش بوده. ولذا خیلی اهل ایثارند، خیلی اهل گذشتند. آدمای با کرامت اهل وفایند، وفای به عهدند، پیمانند و به تعهدات خودشون، لبیک های خودشون عمل میکنن و خلف وعده ندارن و صداقت در امورشون. این از شاخص‌های مهم انسان‌های با کرامت. از این که بگذریم، یکی از اهدافی که قرآن برای انسان مطرح می‌کنه که شاید بشود گفت هدف تربیت اسلامی و تربیت توحیدی هم هست، این که انسان تو زندگی خودش به اینجا برسه که قرآن می‌فرماید که فلنحیینه حیاتا طیبه. اگر انسان ایمان بیاره، من ذکرن او انسا، چه مرد چه زن، و ایمان بیاورد و عمل صالح انجام بده، این ایمان به خدا و این توحید و اون عملی که مبتنی بر توحید رو انجام دادی، او وقت فلنحیینه حیاتا طیبه، تو یک حیات طیبه خواهی داشت، حیات پاکی خواهی داشت. حیات طیبه تعریف های متعددی براش شده، ولی من برای خاطر اینکه حیات طیبه روشن بشود، به دو نکته یا دو هدف تربیتی اشاره میکنم که اینا باز مبتنی بر حیات تربیت اسلامی و توحیدیه. اسلام میخواد انسانها طوری تربیت بشوند که پاک باشن. اگر از من و شما پرسیدن که تربیت توحیدی ما میخواد به کجا برسونه، میگه میخواد انسان رو به پاکی برسونه، به سلم برسونه. یه تعبیری بعضی از بزرگان دارن، میفرمایند که رسیدن به مقام سلام، یعنی به مقامی برسی که عالم و آدم و خدا و ملائکه بو سلام بکنند و سلم و تسلیما، این مقام سلم و سلام کردن و تسلیم شدن. این اینقدر آدم سالمیه که رسیده به مقام سلام. این چطوری حاصل میشه؟ این پاکی یا رسیدن به مقام سلامت، ما چند نوع سلامت داریم. میگن طرف سلامت در دین، سلامت در جسم، سلامت در دنیا و عاقبت و اینا. رسیدن به مقام سلام یعنی انسان در این دنیا حوزه های خودش رو، یه بحثی ما داریم کلن میگن مثلث شخصیت انسان. شخصیت انسان یه مثلثی است که سه تا زاویه داره یا سه تا ضلع داره. یک مثلث یک ضلعش بینش ها، اعتقاد ها، باورهای ماست. اگر بینش باور ما سالم باشه، پاک باشه، آفت نداشته باشه، این سالم. بینشی و باورهایی که موریان خورده است، شبه زده است و محکم نیست، باورهای غلط، اوهام، تخیلات، اینها اگر ذهن انسان را پر کرده باشه، یه آدم آدم سالمی نیست از نظر اعتقادات. ولذا اولین گام برای تربیت توحیدی اینه که از کودکی ما وقتی میخوایم بچه‌مون رو تربیتش کنیم، یه معرفت درستی از خداوند به او بدیم، در حدی که متوجه بشود. من وقتی میخوام به فرزندم راجع به خداوند صحبت بکنم، خب باید در حد فهم او. بچه های ما همه آیت الکرسی رو حفظن، اما الله لا اله الا هو الحی القیوم، خب این چه میفهمه؟ باید یه مقداری اینها رو براش محسوس و ملموس کنیم. و اینها از همون زمانی که بچه ما میبینه و میفهمد اتفاق میفتد. یعنی وقتی بچه ما میام میشینه سر سفره مثلا غذا، لقمه نانی رو میبینه، ما میایم این نان رو براش تحلیل میکنیم، رزق ماست، از کجا آمده؟ میدونی بچه عزیز من این نان چطوری درست شده است؟ همینطور به این نان میپردازیم. خب قبل از اینکه این نان بشود از کجا آمده؟ از تو مغازه خبازی نونوایی. نونوا چکار کرده؟ آرد رو خمیر کرد. این آرد از کجا آمده؟ این آب از کجا آمده؟ این آرد از گندم آمده. و گندم از کجا آمده؟ از تو کشاورزی و دانه گندم ریختن. خب قبلش چی؟ دانه گندم از کجا این قدرت و این ویژگی درش قرار داده شده؟ جعل شده، قرار داده شده. این که این دانه گندم چرا مثلا این مثلا میدونی یه انگشتر من میکارنش هیچ از این سبز نمیشه؟ این چی بی؟ این کی تو این قرار داده؟ اگر حالا دیگه بچه های ما یکم سن بالا میشه که بحث را کرد که مثلا طبیعت، طبیعت باشعوریست یا بیشعوریه؟ اگر طبیعت باشعوریست به تعبیر امام صادق علیه السلام، این رو من میپرستمش. و حقیقت وقت اون کسی که این قدرت را و این توانمندی و این استعداد را در درون این دانه قرار داده، چه عظمتی، چه کار بزرگی کرده. ولی این نمونشه، این نانشه، حالا برو سر پنیرش، سر عسلش و این سلسله مسببات رو ببینی تا برسی به جایی که او جائله، او قرار داده، او اینا. تو اسمش چی میدونی؟ ما بهش میگیم خدا، اون موجودی که خودش همه توانمندی ها و ویژگی های بالفعل را داره و از کسی نگرفته است. تنها موجودی در عالم که نیازمند به خالقی نداره. و وقتی میخوایم از عظمت خدا برای و هو العلی العظیم صحبت بکنیم و عظمت خداوند رو همش بگیم عظیم عظیم عظیم، میخوای بفهمی خدا چقدر عظیمه؟ یک شب یه نگاهی با بچه‌هامون تو آسمان بکنیم، مثلا همین خورشیدی رو که ما بالای سر خودمون یا ماهی رو که میبینیم فاصله مون با اون چیه. یه روز مثلا خورشید رو مورد توجه قرار با بچه‌هامون صحبت. من یادم یکی از علمای بزرگوار میفرمودن که ما بچه که بودیم پدر ما شبهای جمعه ما رو میبرد بیرون از شهر و پدر ما هم یه مقداری ستاره شناسی بلد بود. میگفت بچه ها نگاه کنید این ستاره که کنار ماه آمده اسمش اینه، اون ستاره اسمش اینه، اون چی. خب بچه هاشون حرفا رو میزن. ما الان کی با بچه هامون نشستیم یه نگاهی به آسمان و به زمینش هم نگاه نکردیم، به آسمانش هم نگاه نکردیم. اینکه پیامبر اکرم ربنا ما خلقت هذا باطلا رو هر شب چندین بار می آمد آسمان رو نگاه میکرد و اینها رو تلاوت میکرد. ان فی خلق السماوات والارض اختلاف اللیل والنهار لآیات لأولی الالباب الذین یتفکرون فی خلق السماوات والارض ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك. خب اینا رو تربیت توحیدی، یعنی من بیام به بچه‌ام بگم میدونی خورشید چند برابر زمینه؟ میدونی فاصله ما تا اون چقدره؟ چه انرژی داره به اون نورش میرسونه؟ چقدر عظمته. و حتی از این خورشید ما تو کهکشان راه شیری مثلا نسبت به بعضی از ستاره‌ها و ستاره‌هایی که تو این کهکشان هست چقدر کوچکه. بچه‌ها چه عظمتی، در حدی که بچه‌های ما بفهمن عظمت خالق را. خب یکم برگردیم، بحثم سر سلم است. سلامتی تو تربیت توحیدی، سلامتی باورها خیلی مهمه، سلامتی اعتقادات خیلی مهمه. اینکه آدم بفهمد که این جهان را خالقی است، خدای نام، اون مدیریت داره میکنه، اون اسباب و مسببات داره برای ما قرار میدهد، توجه به اون رو از هر پنجری و دری و روزنه که می شود به بچه هامون آموزش بدیم و توجه کنیم. مثلا خود بچه خودمون رو، این چشم ما، این چه عظمتی داره. اون کسی که اینو خلق کرده چقدر مدیریت کرده، چقدر توانمندی داشته. الحی القیوم. خب پس وقتی میگیم به مقام سلم رسیدن، تربیت توحیدی یعنی مقام سلم رسیدنه. باورهات ما درست باشه. باورهای موریان و خورده نمیتواند آدم سالم تربیت کنه. میباید اینا سالم باشن تا تربیت انسان هم سالم باشه. دوم مقام سلم، تربیت توحیدی یعنی رسیدن به مقام سلم در حوزه گرایش ها، صفات، خلق و خوهای آدمه. تا اگر میخوایی به مقام سلم برسی در تربیت توحیدی باید مراقب باشی، صفات خودت را به خدا نزدیک کنی. ببینید این سوره مبارکه توحید را که ما میخونیم این تربیت توحیدی. وقتی شما میگید الله الصمد، خدا بی نیازه. منم اگر بخواهم تربیت توحیدی بشم باید تا میتوانم به سمت بینیازی حرکت بکنم. ما بچه های ما، خانواده ما، همسران ما، دوستان ما، هر چی که انسان در زندگیش نیازمندتر به دنیا و مواد دنیایی است از خدا دورتره. هر چی که بهش میدن بازم کمش، مثل بچه میمونه که اسباب بازی میزن کنارش جلوش، هی بازم میخواد، سیر هم نمیشود، سیرمونی نداره. اگر آدم جلوی خواسته ها من نیازاش نگیره، دنیای امروز دنیای نیاز سازی، هر روز ما رو محتاجتر میکند به این ابزار و اون ابزار. آدم بتواند به این مقام استغنا. حال داری استفاده کن، اینها دعها و آسایش های دنیاست، ولی اینکه انسان خودش رو وابسته کند که اگر اینها نباشه شروع کن به هایای گریستن، گریه کردن. قول بنده خدایی میگفت من خانمم جز بکایی این عالم، یعنی در کنار حضرت یحیی اسم خانم منم بنویسید، که برای خاطر این خانم من هرچی تو بازار میاد اینقدر گریه میکن تا برش بخری، این نخریم خلاصه همش پکر و افسرده و اینا. این چه مقامیست؟ مقام نیاز. فقر هست، یه وقت فقر انسان به خداسی ارزشمند، اما فقر انسان به همه چی، من نیازمند این هست. هستیم، اما آدم بتوان اینا رو کنترل کنه. امیرالمومنین سلام الله علیه وقتی که در ظاهرا جنگ صفین به بالین یکی از شهدای ارزشمند جنگ آمد، فرمودن این برادر شهید ما مردی بود که کم معونه بود ولی کثیر المعونه بود، هزینه هاش خیلی کم بود، از بیت المال مسلمین هی نمیچاپید، هی نمیخورد، هی مصرف نمیکرد، ولی عونش، یاری کردنش، کمکش، نصرتش خیلی زیاد بود. اگر انسان به این مقام رسید خیلی ارزشمند، آدمی که بتواند نیازهای خودش رو کاهش بده. زا امیرالمومنین میگه کمتر میخوره، کمتر میپوشه. نامه به عثمان ابن حنیف، فرمود اگر من علی بخوام میتوانم بهترین لباسها، بهترین پوششها، بهترین مرکبها رو برای خودم جمع جور کنم، بی دست و پا نیستم، اما چگونه چنین کنم؟ خب برگردیم، مرسی تربیت دینی و تربیت توحیدی میخواد ما رو به مقام سلم برسونه، یعنی جایی برسی که به سلامتی داشته باشی. سلامتی در چی؟ در باورها. دو، سلامتی در صفاتت. صفاتت هم بی رخنه باشن، بی عیب باشن، پلشت نباشن. کینه پلشته نفسه، بوی گند درون آدمه، هرس، طمع، حسادت، بخل، فخر فروشی، تکبر، خودبینی، عجب و قص الازا، این باقیش درون انسان اگه کنترل نشه مقام گندیده انسان و خودم میگند، میشه ناسالم، میشه همه چیز رو هم از بین میبره، مثل یک سبد میوهی میمونه که وقتی توش یک میوه گندیدهی باشه بقیه میوهای سالم رو هم از بین میبره. لذا یه صفت بده تو ما هم بده. گفتن یه معلمی آمد سر کلاس به دانش آموزان گفت که فردا به اندازه کینه های دلتون یه دونه سیب زمینی بذارید توی پاکت با خودتون بیارید. خب بچه ها فردا آمدن، هر کدام یکی چند تا سیب زمینی گذاشته بودن توی پاکتی آورده بودن. خب استاد بین گفت چرا نیاوردی؟ گفت ما کینه ای نداره. بینم دید گفت یه گونی آورده، گفت ما خیلی کینه. گفت خب حالا از امروز هر روز که میرید خونه میاید این سیبار ببرید بیارید، یک روز، پنج روز، 15، یک ماه، 40 روز. بچه ها گفتن استاد اینها سنگینیشون سر جای خودش، یه وزریست و ببالیست بر ما. آدم وقتی با هرس و حسد و کینه و بخل اینها رو زندگی میکنه خسته میشه، شب که میخوای بخوابی این ذهنیت و کینه یه هرس حسد شما ذهن شما رو، روح شما رو آزار میده، عوض این که از اون لذت ببری اذیت میشه. صبح که برای همیشه خسته، خدای چه خستگی تو بدن ما مونده. برای یه وقت خستگی بالا رفتن چربی و خون است، قند خون است، اما یه وقت هم خستگی افکار و روحیات پلشت انسان است. لذا در یه عبارتی هست که از عرفا رسید و بهلول گفت آداب خواب چیست؟ بهلول پرسید، گفت آداب خواب این که مثلا شب با بسم الله بخوابی، معوذتین بخونی، آیت الکرسی بخونی، اینا خیلی خوبه. گفت نه نه نه، تو شب رو بی کینه بخواب، سرتو بذار اون متکا بخواب، ادب خواب. بی هرس و حسد شب بخواب. ای فکر این که سر کی کلا بذاری اینا رو نکن. بدون حسادت بخواب. معلم گفت که این سیب زمینیاتون ببرید. گفتم استاد سنگینیشون سر جای خودش، اینه پوک گندش بلند شد پلاسیدن. استاد گفت بچه ها شما چند کیلو سیب زمینی رو 40 روز 2 ماه با خودتون بردید آوردید، بوی گندش زندگی شما رو برداشت. حالا اگر در درون انسان یک عیبی، یک خطایی، یک گناهی، یک معصیتی رشد کرد، وقت ببینید که این با نفس روح انسان چی کرد. ولی زمان انسان وای میسته به نماز، میبینه نمازش خستگیه، بیحالیه، احساس بیکاریه، احساس بیخودیه، میشینی تو مجلس تلاوت قرآن عوض این که از این تلاوت لذت ببری احساس بیخودی، چی آنو گفتن که چی قل هو الله احد. آدم میرفت نماز آیت الله بهجت تعجب میکرد وقتی که لم یلد ولم یولد یا کل له کفوا احد، میگفتن یک حولت عجیبی، ولی برای ماها هیچ تأثیری نداره، هیچ نورانیتی نداره. اینها برخواسته از این نفس پلشت. و سوم صافی عمل انسانه، آدم پاک دستی جواره پاک باشه. تربیت توحیدی میخواد انسان رو به مقامی برساند که انسان خاسر نشه. تربیت اسلامی یعنی ان الانسان لفی خسر الا الذين امنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. آمنو و عمل و صالحات درست شدی تو همه توحیدی دومار چی میگرد. بچه های ما باید آمنو باشن، بود باوره هاشون درست بشه، گرایش هاشون درست بشود، صفاتشون درست بشه. چون ایمان تکمیلش بینه که هم باورها بینشات و هم گرایشات درست بشه. وقتی یک درست شد عمل صالح ازش سر میزنه. عمل خوب بی ایمان هیچ ارزشی نداره. شما 100,000 صدقه هم بدی اما پشتش باور و ایمان درستی نباشه، صدقاتت معلوم نیست پر چی انجام میدی. خب این هم یه نکته‌ای بود در رابطه با هدف تربیت. و عذرخواهی میکنم از اینکه مطالب مقدماتی ما داره خیلی طول میکشه تا برسیم به اصل بحث. حالا امروز هم جمع کن، این جلسه ما هم به اینجا ختم شد که تربیت توحیدی همون تربیت اسلامی است که میخواد ما رو به مقام اسلام، مقام سلم برساند. هم سلم وجودی، وقتی که انسان به این مقام رسید تسلیمه، تسلیم خداوند متعال میشه، سالمه، چون باورها درسته، عمل صالحه، یعنی تسلیم شده از یعنی سلم. وقتی که اینجا رسیدی همه زندگیت سلامه. شما زیارت شریف آل یاسین رو که میخونید سلام علی آل یاسین، السلام علیک یا داعی دا و ربانی آیات، السلام علیک یا باب الله و دیان دینه، تا میرسی به اینجا که السلام علیک هینا تقرا، السلام علیک هینا ترک او هینا تسجد او هینا تقرا. به آن لحظات زندگی شما، نفس کشیدن شما و برنامه های شما سلام و درودهای خاص ما. السلام علیک یا ابو عبدالله، به مقامی میرسی که به سید الشهدا میرسیم، به یه مقام سلمی، باور، ایمان، صفتها، ادباب، عملها همش سالمه. رضا میگه السلام علیک یا این سلام نماز هم همینطور، السلام علیک یا نبی رحمت الله برکاته، السلام علینا و علیه. یه کسایی که تو این نمازه اومدین و خودتون باوراتون درست کردید، رکوعتون، قعودتون، سجودتون، همه چیز رو درست کردید، سالم شدید. ولی زالن جای سلام بر شما داره و به این مقام رسیدید. السلام علیک یا ابا عبدالله و علی الارواح التي حلت بفنائک، علیک منی سلام الله ابدا ما بقیت و بقی اللیل و النهار، ولا جعله الله آخر العهد منی لزیارتکم. السلام علی الحسین و علی علی ابن الحسین و علی اولاد الحسین و علی اصحاب الحسین. انشاءالله خداوند ما را به مقام خودسازی و دیگرسازی در راه خودش معید و موفق بدارد با ذکر شریف صلوات بر محمد و آل محمد. اللهم صل علی محمد و آل محمد و اجل فرجهم.